بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بعد از یک هفته تعطیلی درس به خاطر این حادثه و واقعی که حادثه کرونا باید بهش بگیم، اولا از محضر خداوند تبارک و تعالی مسئلت می کنیم که به فضل و کرم خودش، به رحمت واسعه خودش و به حرمت ارواح طیبه و طاهره پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر، انشاءالله این بلا را از کشور عزیز ما و از همه کشورهای اسلامی و از همه بندگان خودش انشاءالله مرتفع بکنه و اونایی که گرفتار این مرض هستن بهشون شفای عاجل و کامل عنایت بکنه، اونهایی که با این مرض رحلت کردن خدا همشون رو غریق رحمت واسعه خودش قرار بده، انشاءالله بازماندگانشون صبر جمیل و اجر جزیل عنایت بفرماید. ضمن توصیه دوستان عزیز به رعایت بهداشت و دستوراتی که از طرف مسئولین وزارت بهداشت و درمان میشه، انشاءالله رعایت بکنیم و لازمه بلکه واجبه که بالاخره به این دستورات عمل بشه. در این حال توسل به دامن پاک ائمه معصومین پیامبر و اهل بیت پیامبر لازم هست و دعا و تضرع انشاءالله تعالی یادمون نره. بحثمون رو خاطر شریفتون باشه داشتیم در امکان ترتب در دیدگاه برخی از اصولیین از جمله مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه رو بررسی می کردیم. ایشون از جمله کسانی است که خیلی جدی طرفدار ترتب هست در مسئله اهم و مهم، و گفتیم که ایشون تقریبا با 4 مقدمه مطلب خودش رو میخواد اثبات بکنه که در جریان اهم مهم مولا هم امر اهم را داره صادر کرده و هم امر مهم را، منتها در عرض هم نیستن که طلب جمع بین از دین باشه، بلکه در طول هم هستن. وقتی در طول هم باشن هیچ گونه محال و امتناعی پیش نمیاد. قبلا 3 مقدمه بیان ایشون رو مطرح کردیم. مقدمه 4 بیان ایشون این هست که خطاب ترتبی اقتضای جمع بین الخطابین نمی کنه. یعنی خلاصه بیانش این است که این دوتا امر، امر به اهم که در مثال معروفمون، امر به ازاله نجاست که امر به اهم به خاطر فوریتش، در عرض امر به صلات نیست که واجب موثع است و در این مثال واجب مهمه. خاطر شریفتون هست که مکررن گفتیم در زمان این مثال درسته که ازاله نجاست اهم و اقامه صلات مهمه، وقت صلات موسع باشه، و الا اگر نیم ساعت مونده به غروب آفتاب نماز ظهر عصرش رو نخونده، اینجا دیگه ازاله نجاست اهم نیست، بلکه صلات و اداء صلات و فوت نشدن و قضا نشدن صلات مهمتر هست. این مثال در زمانی است که تازه اذان ظهر است گفته شده، چه شب ساعت هنوز زمان داره برای اقامه صلات ظهر است، وارد مسجد شد، دید مسجد خانه خدا نجس شده، برای اینکه حرمت خانه خدا حفظ بشه، این مکان منتسب به خداوند متعال، خداوند مقدس و قدوس هست، و این بیت چون بیت الله حساب میشه، هرچه سریعتر فوراً باید برای طهارت و تطهیر و ازاله نجاست اقدام بشه. خب اینجاست که چون این واجب مزیق هست، فوری هست، ولی زمان واجب اقامه صلات موسعه، ازاله نجاست از مسجد اهمه و اقامه صلات مهمه. اینجاست که عزل نجاست عن المسجد اولویت داره و اقم صلاه یا سل صلات از ظهر و العصر امر الهی هست، اما در طول عزل نجاست هست، ولذا خطاب ترتبی هست، ولذا روح ترتب که اهمیت خاصی داره در همین مقدمه است که مرحوم نائینی این رو مفصلا بیان کرده. خیلی خلاصه دارم این رو عرض می کنم و این مقدمه چهارم تقریبا پایان استدلال مرحوم نائینی است و اثبات کننده ترتب و عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه سم واقع شده، که انشالله شاید 10-20 مورد در مسائل مختلف فقه داریم که فتوا دادن به صحت عبادت و این فتوا جز با مسئله ترتب هیچ به اصطلاح راه حلی نداره. مواردش رو انشالله عرض میکنیم که واقع شده. اونتا در این استدلالی که ایشون داره، ایشون می‌فرمایند که وقتی دو تا دلیل در کنار هم قرار می‌گیره، یکی از دلیلین به دلیل دیگر به نوعی متعرض باشه، مرتبط باشه، تعرض بکنه. این تعرض احد الخطابین للخطاب الاخر دو جوره. یه دفعه این است که سن خود احد الخطابین خودش رافع و دافع خطاب دیگره، یه دفعه این است که نه، امتثال احد الخطابین رافع و دافع خطاب دیگره. پس بنابراین وقتی که یکی از دو دلیل متعرض حال دلیل دیگر شد، ما دو حالت خواهیم داشت: یا خود خطاب رافع و دافع خطاب دیگره، مثل مثال روشنش اینی که مثلا فرض کنید که شخصی در یک سالی در تجارتش سود کرده، مثلا از اول سال 98 وارد تجارت شده و در این سال در تجارتش مثلا 50 میلیون سود برده و این شخص اهل سال و اهل خمس و پرداخت خمس شرعیش هست. اتفاقا در همین سال هم که 50 میلیون در این سال تجاری و مالیش سود برده، 10 میلیون هم در همین سال قرض کرده از کسی. از کسی قرض کرده. مثلا بچه‌اش مریض شده، افتاده بیمارستان، پول نقد در دستش نبوده، بلافاصله از دوستش قرض خواسته، 10 میلیون گرفته، پرداخت کرده به بیمارستان. حالا سال 98 را که ایشون سبک سنگین میکنه، به دخل و خرجش نگاه میکنه، خب میبینه 50 میلیون سود برده. وقتی 50 میلیون سود برد، فعلم و انما غنمتون میشه این فعن لله خمسه، این خطاب به او متوجه میشه که عد خمسک، خمس اموالت رو ادا کن. 50 میلیونه، پس بنابراین 50 میلیون که ایشون درآمد داشته، این فعن لله خمسه به او میگه خمسش، یک پنجمش رو باید بپردازی. از اون طرف 10 میلیون هم تو همین سال قرض کرده بود، عد دینک هم و دینش هم همین گفته بود که همین امسال باید بپردازی به این شرط، شرط اون شخص به این به اصطلاح قرض داده بود. خب بنابراین این دوتا خطاب به او متوجه میشه، 50 میلیون درآمد پیدا کرده، خمست رو باید ادا کنی به او متوجهه، در همین سال همین 10 میلیون رو قرض کرده، دین تو قرض تو ادا بکن به این متوجهه. خب اینجاست که خطاب عد دینک رافع موضوع خطاب خمسه. چرا؟ برای اینکه خمس بعد از معونه است. خمس به شخص زمانی واجب است که در حین پرداخت خمس مخارج سالیانه خودش رو باید اول بده، بعد خمس رو پرداخت بکنه. خب این از جمله مخارج این سال 10 میلیونیشون قرض کرده بود. بناً علی ذلک دو تا خطاب اینجا هست. یکی خطاب عد خمسک فی هذه السنه، یکی عد دینک فی هذه السنه. منتها عد دینک اهمه. عد دینک خطاب خمس را اصلا موضوعش رو مرتفع میکنه، ولذا این 10 میلیون قرض را اول باید بپردازه، 10 میلیون قرض را اول باید بپردازه، بعد بقیه تهش هرچه موند متعلق خمس قرار میگیره. حالا فرض بفرمایید که این 50 میلیون که سود کرده بود، 50 میلیون اگرشون قرض کرده بود، اینجا چی میشه؟ تهاتر میشد. یعنی وقتی که عد دینک به او خطاب میشه و واجبیست اهم و مهمتر هست، اینجاست که این عد دینک رافع و مرتفع کننده خطاب فعن لله خمسه هست، رافع عد خمسک هست. یعنی اصلا اینجا خمس دیگه به فعلیت نمیرسه، اداء دین واجبه، ادای خمس هم واجبه، منتها خطاب عد دینک موضوع خطاب خمس را مرتفع می کنه، چون خمس بعد از معونه و بعد از ادای دین باید پرداخت بشه، ولذا وقتی که ایشون دینش ادا بکنه فرض بفرمایید که 50 میلیون ایشون سود کرده بود در این سال، واقعا تو همین سال 50 میلیون هم مغروض شده بود، وقتی قرضش رو پرداخت بکنه دیگه موضوع اساسا موضوع فرمان خمس تو ادا بکن مرتفع میشه، دیگه چیزی نمونده که خمسش رو چیه پرداخت بکنه. این است که اینجا گفته می شود که احد الدلیلین خود خطاب رافع موضوع خطاب دیگر میشه. اینجاست که این دوتا خطاب به فعلیت نمی رسن هر دوتاشون، یکی موضوع دیگری را مرتفع میکنه. یه دفعه این است که نه، یکی از خطابین با امتثالش رافع موضوع خطاب دیگره، خود خطاب موضوع خطاب دیگر را مرتفع نمی کنه، امتثال این خطاب موضوع خطاب دیگر را مرتفع می کنه. محل بحث ما اینجاست، اینجا جاییست که مسئله ترتب زنده میشه و بحث رو به نتیجه میرسونه. چرا؟ برای اینکه هر دو تا خطاب در فعلیت اجتماع پیدا میکنن، مثل همون عزل النجاست عن المسجد، اقم صلاة الظهر والعصر، صله. اینجاست که اینجا اگر این شخص مادامی که خطاب اهم را امتثال نکرده خطاب دیگر مرتفع نمیشه، چون موضوعش هنوز مرتفع نشده. مادامی که ایشون خطاب اهم که عزل النجاست عن المسجد هست، مادامی که به این امتثال نکرده، خطاب دیگر که صله هست مرتفع نشده، چون موضوعش همچنان باقی است. اینجاست که هر دوتا خطاب در فعلیت و در زمان با هم اجتماع می کنند. هر دو تا خطاب، هم عزل النجاست عن المسجد، هم صل صلاة الظهر والعصر. اینجاست که کلام در اینجا واقع میشه که آیا اجتماعی مثل این دو تا خطاب موجب میشود که جمع را خداوند واجب بکنه یا نه؟ یعنی آیا اینجا میتونیم بگیم همزمان هم عزل النجاسه را از ما میخواد و در همون زمان هم اقامه صلاة ظهر را از ما میخواد؟ آیا این طوریه؟ اگر این طوری باشه که نمیشه، چون همزمان در عرض هم عزل النجاسه و صل صلاة ظهر و العصر رو نمیتونه بخواد، چون شدنی نیست. اینجاست که حق مطلب این هست که این دوتا خطاب متوجه شخص هست اما در عرض هم نیست تا اینکه محال باشه، در طول همه، در عرض هم نیست، در طول همه. یعنی اگر چنانچه عبد امتثال ازاله نجاست بکنه، بله اینجا سله به او متعلق نیست و متوجه نیست، چون وقتی که میخواد ازاله نجاست بکنه و مشغول میشه به ازاله نجاست، عملاً صلات و اقامه صلات از اون میسور و مقدور نیست و لذا صله به او متوجه نمیشه. اما اگر نه اقامه صلات ازاله نجاست نکنه، ازاله نجاست نکنه، اینجا بله صله صلات از ظهر و العصر به او متوجه میشه و لذا ترتب معناش همینه. ترتب معناش همینه. خدمت شما عرض کنم که بنابراین در اینجا این دوتا خطاب در عرض هم اگر به او متوجه بشود موجب ایجاب جمع میشه و این عملا پذیرفتنی نیست. اما نه، در این حال که هر دو خطاب به او متوجهه ترتبی هست. ترتبی هست یعنی چه؟ یعنی وقتی شخص عزم بر اسیان ازاله نجاست کرد، خب عملا دیگه ازاله نجاست رو نمیخواد انجام بده. اینجا هیچ مانعی دیگه نیست. سل صلات از ظهر و العصر به فعلیت برسه. این است که اون چه که مشکلی ایجاد میکنه این است که همزمان اگر در عرض هم این دو به فعلیت برسن، بله موجب امتناع و استحاله میشه. ترتب این امتناع و استحاله را منتفی میکنه، چون ایجاب الجمع نیست که جمع بکنه بین این دوتا را عبد. مولا جمع بین این دوتا را مطالبه بکنه، نه اینطوری نیست. چون اگر ایجاب بکنه جمع بین دوتا را، در ظرف وجوبی که مولا مطرح میکنه استحاله لازم میاد، چون خطاب اهم که ازل نجاسه باشه، خطاب اهم از علل عدم خطاب مهمه. برای اینکه اگر شخص اینجا را خوب دقت کنید، خطاب اهم از علل عدم خطاب مهمه. چرا؟ برای اینکه اگر این شخص امتثال به اهم بکنه، عملا موضوع خطاب مهم مرتفع میشه. پس بنابراین خطاب اهم مهم جمع نمیشه در کنار هم. اگر جمع بشه خطاب اهم مهم و مهم در عرض خطاب اهم قرار بگیره، تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که یعنی مولا ایجاب میکنه جمع بین این دوتا را. خب اگر ایجاب بکنه جمع بین این دوتا را، لازمش این است که شی با علت عدمش جمع بشه. شی با علت عدمش جمع نمیشه. اگر شخص به ازاله نجاست مشغول بشه، دیگه ایجاب صلات الان مطلوبیت نخواهد داشت، چون شدنی نیست. پس بنابراین امتثال امر اهم علت عدم وجوب صلاته. اگر با وجود امتثال اهم مهم هم بالفعل مطلوبیت داشته باشه، لازمش این است که مولا شیء را با عدمش جمع بکنه، یعنی وجوب صلات رو با علت عدم وجوب صلات جمع بکنه و این شدنی نیست. دقت داشته باشید، صلات اگر در زمانی که شخص امتثال ازاله نجاست بکنه مطلوبیت نداره، نمیتونه مطلوبیت داشته باشه، چون امتثال ازاله نجاست علت عدم صلاته. با وجود امتثال ازاله نجاست اگر صلات بالفعل وجوب داشته باشه، یعنی شی با علت عدم خودش جمع میشه و این شدنی نیست. پس زمانی وجوب صلات به فعلیت میرسه که شخص به اهم امتثال نکنه، عزم بکنه که چیه؟ امتثال اهم را نمی کنم. خب امتثال اهم را که نکرد، نوبت میرسه به امتثال مهم. پس ایجاب جمع مولا نکرد اینجا، ترتب باعث میشه که اسمش پیداست. شخص اگر چنانچه امتثال اهم بکنه، نوبت به مهم نمیرسه، مولا مهم را مطالبه نمی کنه. اگر چنانچه با امتثال اهم مولا مهم را هم بخواد، یعنی مولا میخواد استماع بکنه وجوب صلات با علت عدمش، نمیشه یک شی با علت عدمش جمع بشه. پس وجوب صلات کی میشه؟ اون زمانی که ازاله نجاست نکنه، عزم بکنه که ازاله نجاست نمی کنم. وقتی که ازاله نجاست نکرد، اون عصیان به اهم محقق شد، نوبت به اطاعت و امتثال مهم میرسه. ولذا با این بیان مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه، با این ترتب عملا ایجاب الجمع نیست، یعنی در عرض هم دوتا امر قرار نمیگیره، در طول هم قرار میگیره. تا امتثال اهم هست، نوبت به امتثال مهم نمیرسه و مولا امتثال مهم رو نمیخواد. اما اگر نه امتثال اهم نکرد، عزم بر عصیان و معصیت اهم کرد، اینجاست که بله نوبت به مهم میرسه. میگه خب حالا که تو امتثال اهم نمی کنی، حداقل مهم را انجام بده. این ترتبه و هیچ اشکالی نداره. این است که در بیان مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه، یک راه حل خیلی روشن همین بود که عرض کردیم که ترتب را ممکن می کنه، هیچ گونه استحاله ای پیش نمیاد. استحاله اون زمان است که از کردیم در عرض هم مولا طلب بکنه، ولذا مولا نه وقتی که امتثال اهم را آقای عبد میخواد انجام بده، امتثال مهم را مولا در اون لحظه نمیخواد، نمیتونه بخواد، چون استماع و شی ما علت عدمه لازم میاد. بله اگر اهم را قصد کرد عصیان بکنه، فَإِنْ أَسَيْتَ الْأَهَمْ فَسَلِّ فَعَدِّ الْمُهِمْ انجام میشه. بیان دیگری باز مرحوم نائینی داره که میفرماید که اصلا برهان منطقی اقتضا میکنه که در اهم مهم ایجاب الجمع نشه، مولا جمع اهم مهم را مطالبه نمیکنه. چرا؟ اینجا ایشون بیان زیبایی داره در فوائد الاصول جلد 1 صفحه 361. ایشون می‌فرماید اینجا که اهم مهم دوتا امر از طرف مولا سرازیر شده و متوجه شده به متعلقین خودشون، ازل النجاسه سل صلات الظهر والعصر مثلا، اینجا یک برهان منطقی منفصله مانع الجمع درست میشه. ایشون میفرماید چطور؟ یعنی بین نسبت طلبیهی که در جانب مهم هست، صلات صله، و بین نسبت فاعلیهی که آقای عبد بخواد اهم و انجام بده، یک قضیه منفصله مانع الجمع درست میشه. یعنی این چنین میشه، یا شخص فاعل اهم باید بشه، یا نه بره مهم رو انجام بده. پس بنابراین ایجاب الزم نمیشه اینجا. یعنی ترتب عملا برای ما خوب نشون میده که ایجاب الزم نیست. یعنی دوتا امر اهم مهم را در عرض هم جمع بین این دوتا را مولا نمیخواد. مولا میگه یا شخص آقای زید اهم را باید انجام بده، یا اگر اهم را انجام نداد مطلوبیت مهم به فعلیت میرسه. پس بنابراین بین نسبت طلبیهی که در جانب صلات و مهم هست و بین نسبت فاعلیت آقای عبد نسبت به اهم، در یکی از این دوتا را عبد باید انجام بده. طبیعتاً اولویت و اهمیت و فوریت با اولی است. یعنی شخص یا باید فاعل اهم باشه، فاعل اهم نشد یجب علیه مهم، مهم بر او چیه؟ واجب خواهد شد. با این بیان مرحوم محقق نائینی و جمعی دیگر از بزرگانی که قبلا مطرح کردیم مثل مرحوم آقای بروجردی و دیگر بزرگان با ترتب مسئله اهم و مهم را حل کردند و اهم و مهم یک به اصطلاح در بحث اصولی اولویت درجه یک با اهم، اگر اهم را مولا خواسته بود انجام نداد آقای عبد، در طول آن امر مهم به فعلیت میرسه. پس بنابراین طلب جمع بین الضدین نیست و طلب ایجاب الجمع نیست و هیچ گونه استحاله پیش نمیاد. با این بیان بحث ترتب را ما تأیید میکنیم، بیان این بزرگانی که ترتب را قبول دارند و کسانی که ترتب را محال میدونستند مبنای اونها را قبلا هم مفصلا مطرح کردیم، مثل مرحوم آقای آخوند و برخی دیگر از بزرگان که دیگه تکرار نمی کنیم. رسیدیم به اصطلاح این مطلب که ثمرات بحث ترتب چیه؟ ثمرات بحث ترتب چیه؟ انشاءالله تعالی به نظر من چون آغاز بحثمون هست در این بعد از این تعطیلاتی که در رابطه با مسئله حادثه و فاجعه کرونا داشتیم، انشاءالله تعالی فروعاتی که در فقه مترتب بر صحت ترتب هست موارد مختلفی 7-8 مورد حداقل مثال میزنیم که در فقه جز از راه ترتب نمیشه چنین فتواهایی رو صادر کرد. انشاءالله تعالی در بحث بعدی انشاءالله بحثتون عرض میکنم و صلی الله علی سیدنا محمدن و آله الطاهرین. در بحث فقهیمون در قواعد فقهیه داشتیم بحث می کردیم که قاعده علالیت رو به حمد الله تعالی در بحث های قبلی بحثش تمام شد. یکی از قواعد مهمی که در قواعد فقهیه مورد بحث و تعرض علما و فقها رضوان الله تعالی علیهم قرار گرفته قاعده اصالت الصحه است و در این قاعده مباحثی را انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. اولین بحث این است که دلیل بر اعتبار این قاعده یعنی اصالت الصحه چیه؟ البته معنای اصالت و صحیح این است که ما اگر ببینیم کسی کاری را انجام میده شک بکنیم آیا این رو صحیح انجام میده یا نه، صحیح انجام نمیده، فاسد و باطل انجام میده، اینجا ما باید به عنوان این قاعده به ما میگه که حمل بر صحت بکنیم، مگر اینکه دلیل روشنی داشته باشیم که قرائن و شواهد نشون بده که ایشون اصلا نمیتونه این عمل را صحیحاً انجام بده. اون خارج از بحثه. نه اگر خارج از این مثل قرائن و شواهد خارجی نداشته باشیم، هر کسی ام از مسلمان و غیر مسلمان عملی را که انجام میده این در شک فی کون العمل صحیحاً و فاسدن، قاعده حمل و صحت به ما میگه که حمل و صحت بکنیم. این معنای به اصطلاح قاعده اصالت و صحه است. مثلا میبینیم کسی مثلا داره نماز میخونه، اصالت و صحه به ما میگه که انشالله نمازش صحیحه، روزه میگیره انشالله صحیحه، و مثلا شما ماشینتو دادی کسی تعمیر بکنه، رفتی میگی خب آقا تعمیر کردم ماشینتو بردار ببر، اصالت و صحه به ما میگه که انشالله صحیح کرد، صحیح درست کرده و حرفش درسته که اصالت و صحه جاری بکنیم. عمده این است که ما دلیل بر اعتبار این قاعده چیه؟ آیا از ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل، کدام دلیل هست به ما این قاعده اصالت و صحه رو تصحیح میکنه و مدرک ما میتونه باشه؟ عمده دلیل بر این قاعده اصالت و صحه سیره عقلاست. یعنی تمام عقلای عالم در جمیع ملل، در تمام اعصار و امصار، از ارباب ادیان، مسلمان غیر مسلمان، همشون عقلای عالم این طوریه که بالاخره حمل فعل انسان رو حمل بر صحت میکنند. اختصاص به مسلم نداره. فرض فرمودی فرقی نمیکنه. هر انسانی که در هر شغلی مشغول به کاره، این در شک فی کون عملهی صحیحن او فاسدن، حمل بر صحت میکنند. جمیع ادیان، ام از مسلمین و غیر مسلمین، در جمیع عصرها و در جمیع مصرها و شهرها، کافتن همه عقلا این چنین سیره و روششون این است که حمل بر صحت میکنن و شارع از این روش رد نکرده، بلکه این رو امضا کرده. چنانچه مفاد اخبار در ابواب مختلف همین را نشون میده، ولذا بلکه ممکنه گفته بشه که اصلا این اصل اگر معتبر نباشه اصلا لم یقم للمسلمین السوقون، اصلا بازار مسلمون ها مختل میشه. بلکه بالاتر اگر ما اصالت و صحه را بخواهیم درش مناقشه بکنیم، عمل بهش نکنیم، معتبرش ندونیم، موجب اختلال نظام میشه. چنانچه مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل فرائد الاصول جلد 2 صفحه 720 ایشون میفرماید که بله اگر ما اصالت و صحه را بخواهیم عمل نکنیم، معتبر ندونیم، این موجب اختلال نظام میشه. و واقعش هم همینه. مثلا شما میخواهید برید از قصاب گوشت بخرید، خب ایشون این گوشت رو، این حیوان رو سر بریده آورده، آویزون کرده در مغازه خودش میفروشه. خب شما شک میکنید که نکنه ایشون بسم الله نگفته باشه این دزبه، یا روبه قبله نکرده باشه. ده ها اگر مگر اینجا درست میشه. اگر اینجا اصالت و صحه را شما جاری نکنید، زندگی مختل میشه. یا چیز دیگری میخواید بخرید، آقا این آقا که این داره این جنس را به من میفروشه، این هر چی که هست میفروشه به شما، آیا اصلا کار ایشون درسته؟ مال ایشون آدم، این مال مال ایشونه؟ بالاخره اگر بخواهیم اصالت و صحه را در زندگی ما پا روش بگذاریم و اینو حذف بکنیم، به قول مرحوم شیخ انصاری اختلال نظام لازم میاد. ولذا تمام عقلای عالم سیره و روششون این هست که بالاخره شما الان میخواهید برید یه عمل جراحی انجام بدید، به پزشک میخواهید مراجعه بکنید، آیا این کارشو صحیح میخواد انجام بده؟ معلوم نیست، ممکنه صحیح انجام نده. خب پس بنابراین به این دکتر نرم، به اون دکتر نرم، همه چه مختل میشه. این است که اصالت و صحه است که به انسان یک آرامش و یک اطمینانی ایجاد میکنه. ولذا انصاف مطلب این است که اون اختلال نظامی که از عدم اجرای قاعده اصالت و صحه پیش میاد شدیدتر از اون اختلال نظامی است که از قاعده ید گفتیم به اصطلاح پیش میاد، یعنی این مهمتر از اون هست. ولذا این قاعده در اغلب ابواب فقه، عبادات و معاملات جاری میشه و این سیره عقلا دلیل محکمی است و شارع همین رو مشاهده فرموده، رد نکرده و لذا دیگه نیازی به اجماع مطمئن و ادعای اجماعی که بعضی ها کردن نیستون. مدرک مطمئن هم همین سیره عقلا هست و این چنینه. ولذا به آیات و روایات هم باز استدلال میشه گفت که خالی از مناقشه نیست، بلکه از در خیلی از آیات و روایاتی که استدلال بهش شده درشون مناقشه میشه کرد. ولذا انصاف مطلب این است که همون سیره عقلا دلیل محکم و مستحکمی است که برای اصالت و صحه گفته شده. و معلومه، خوب حالا فرض بفرمایید که گاهی ما اگر عملی انجام شده، مثلا معامله ای شده، نمیدونیم این معامله صحیح یا صحیح نیست. خب قبل از این معامله نقل و انتقالی نبود، استصحاب بکنیم همون عدم نقل انتقال رو، یا در معاملات بگیم اصل اولی اصالت الفسادی باشیم، اینها نه، اینجا اصالت و صحه اعتبار این قاعده و حکومت این قاعده بر استصحاب بر اصالت و صحه میشه گفت که از مسلمات فقهی که لا خلاف فیها ولا شک ولا تردید فیه هست. پس بنابراین نیازی ما به استدلال به آیات و اخبار و روایات که در اینجا وارد شده خدمت شما عرض کنم نمیبینیم و همون سیره عقلا دلیل بسیار محکمی هست و شارع رد نفرموده. و این است که پس بنابراین مبحث اول ما در اصالت و صحه مدرک این هست که سیره عقلا با امضایی که شارع فرموده و اصالت و صحه اگر جریان پیدا نکنه اختلال نظام لازم میاد که مرحوم شیخ الانصاری رحمت الله تعالی علیه هم به همین تکیه کرده. یه بحث دومی اینجا مطرحه که مراد از این صحت در قاعده اصالت و صحه چیه؟ چند احتمال اینجا وجود داره؟ آیا منظور از این اصالت و صحه در این قاعده اصالت و صحه صحت واقعیه هست؟ یعنی عملی که شخص انجام میده ما مأموریم که اصالت و صحه جاری بکنیم، آیا منظور صحت واقعیه هست؟ یا صحت به اعتقاد اون فاعل، اون شخصی که انجام میده این منظوره؟ یا نه صحت در نظر حاملی که حمله بر صحت میکنه؟ احتمالات مختلفی اینجا وجود داره. خدمت شما عرض کنم باید این رو مورد بحث قرار بدیم. بخوایم اینجا خوب قضاوت بکنیم که کدامین صحت مورد نظره؟ آیا صحت واقعیه یا صحت در نظر فاعل عمل، یا صحت در نظر ما که میخواهیم حمله بر صحت بکنیم؟ اینجاست که باید در اینجا بخواهیم خوب قضاوت بکنیم، ببینیم مدرک و دلیلمون چیه بر اصالت و صحه. اینجاست که دلیلمون اگر همونی که گفتیم باشه، یعنی اصالت و صحه، منظورمون اصالت و صحهی که مدرک قوی و مهمش سیره عقلا بود، یا بعضی ها احیاناً اجماع را دلیل قرار دادن، یا اختلال نظام لازم میاد اگر این قاعده را ما معتبر ندونیم، فرق نمی کنه. هر کدوم از اینها را ما مدرک قرار بدیم، مراد از این صحت، صحت واقعی منظوره. صحت واقعی منظوره، نه صحت در نظر فاعل عمل. چرا؟ برای اینکه بنای عقلا در معاملات که بین مردم واقع میشه و حمل بر صحت میکنن، بنای عقلا همون صحت واقعی است. صحت واقعی منظوره. چرا؟ چون اگر صحت به اعتقاد فاعل باشه، یعنی فاعلی عملی رو انجام میده، اگر منظور این که این قاعده به ما میگه آقا حمله بر صحت بکنید، صحت در نظر فاعل اگر منظور باشه، خب صحت در نظر فاعل به درد من شما نمیخوره که. اگر این در نزد مردم و عقلا و کل جامعه حمله به صحت نشه و این صحیح بودن رو جامعه قبول نکنه، فقط منظور از این اصالت و صحه صحت این دل فاعل باشه، صحت این دل فاعل به درد خودش فقط میخوره. توجه فرمودی؟ این است که اگر صحت واقعی اثبات نشه، برای دیگران ترتیب اثر دادن لازم نخواهد بود، با اینکه مردم، جامعه همه آثار صحت را بار می کنند. اگر منظور از این اصالت و صحه واقعی نباشه، همه اعضای جامعه حمله بر صحت نمی کنند. فقط اگر منظور صحت این دل فاعل باشه، دیگران حمله بر صحت و آثار صحت را به او بار نمی کنن. مثلا فرض کنید که مردی زنش رو طلاق داده، یا خونهش رو فروخته، یا خونهی خریده، هر کسی بالاخره یه کاری که از او سر زده، جامعه این را حمل میکنه به صحت واقعیه و آثار صحت واقعیه را بهش بار میکنن، حالا چه در عبادات باشه چه در معاملات باشه. ولی اگر صحت واقعی نباشه، خب کسی زنش رو طلاق داده، بگیم که منظور از اصالت و صحه این است که صحت این دل فاعل باشه. خب به نظر فاعل اون طلاق صحیح باشه، جامعه اگر این را صحت واقعی ندونه، نمیتونه با اون زن بره کسی ازدواج بکنه، چون در نظر او این طلاق صحیح بوده، معلوم نیست در واقع صحیح باشه یا صحیح نباشه. و اگر معلوم نیست در واقع صحیح باشه یا صحیح نباشه، کسی حق نداره دیگه با اون زن به این سادگی بره ازدواج بکنه. پس این که میگیم اصالت و صحه جاری بکنیم، حمله بر صحت بکنیم، یعنی حمله بر صحت واقعی بکنیم. ولذا اون زن که طلاق داده شد، عدهش تمام شد، جامعه به این دید نگاه میکنه که واقعا اون زن طلاق داده شده است و طلاق داده شده هم صحیح بوده و هیچ مانعی نیست کسی بره با اون ازدواج بکنه. یا اگر کسی خونه ای خریده، میگه میشالله این خونه یکیشون خریده خب صحیح بوده معاملاتشون و در نتیجه اگر ایشون من شما را دعوت بکنه به منزلش برای روزه یا برای نماز خوندن در اونجا، اگر صحت واقعی منظور نباشه ما به چه مزوزه میتونیم بریم بشینیم اونجا؟ اگر صحت در نظر فقط خود ایشون باشه، ما در نظر صحت واقعی منظور نباشه، و خیلی ها ممکنه در نظر اونها صحیح باشه ولی در واقع صحیح نباشه، به چه مزوزه ما بریم بشینیم تو اون خونه؟ به چه مزوزه بریم اونجا نماز بخونیم؟ در نظر اون صحیحه، در نظر ما که معلوم نیست. وقتی معلوم نیست چطور به راحتی میتونیم بریم بشینیم تو اون خونه، بریم بشینیم اونجا نماز بخونیم؟ این است که پس بنابراین پاسخ این سوال که در اصالت و صحه حمله بر صحت میکنیم، آیا منظور صحتون واقعیه یا صحت در نزد اون فاعل یا صحت در نزد حامل؟ اولی گفتیم درسته، چون جامعه که حمله بر صحت میکنن، حمله بر صحت واقعی میکنن و آثار صحت واقعیه را به او چیه؟ بار میکنن. این چنینه. پس این روشنه که صحت واقعیه منظوره و بحث های دیگری در اینجا وجود داره که انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.